آری، معما همین بود که هم برونو و هم جولیان با آن که از شرکت در لشکرکشی های نیروی حاضر سلاح سرباز می زدند، هرگز در بنی سپاه جا خوش نمی کردند. این دو مرد که چندان با هم متفاوت بودند، مانند دموکریت و هراکلیت افسانه، این نقطه مشترک را داشتند که هر دویشان از دو راه متضاد از شارستان عمل که شهر آدمیان را در میان گرفته از آن دفاع می کند به در رفته بودند. هر دویشان در مرزها، در هر جا که پرخطرترین پیکارها در آن جریان داشت، یکدیگر را در کار نگهبانی باز می یافتند. توضیح حاشیه: آرکول، اشاره است به نبرد آرکول در ایتالیا میان فرانسویان و اتریشیان به سال 1796. در این نبرد ناپلئون پرچم به دست پیشاپیش سربازان خود از پل عبور کرد. دموکریت، فیلسوف یونانی قرن پنجم پیش از میلاد که هستی را مرکب از اتم‌های بی‌نهایت می‌دانست. هراکلیت، فیلسوف یونانی قرن ششم پیش از میلاد. ادامه متن: آنان در محل دیدبانی خود که زیر آتش متقابل دو اردوگاه به هیچ رو محفوظ نبود، هرگز از بررسی هستی در جنبش خسته نمی شدند. کنجکاوی دقیق و آزمودهشان می دانست شیب جریان را معین کند و اندیشهشان از پیش بستر آن را باز می کرد. زیرا سرشت روح باخ در زمین چنین است که هرچند به دروازه گریز در رویا، گریز در نیستی راه برده باشد، هرچند که درباره همه چیز و درباره انگیزه های عمل خود شک کند، هرچند هم که ایمان داشته یا نداشته باشد، این همه بیهوده است. روح باخ در زمین می رود، در رفتار است، با این همه می گردد در اندوه، در لذت شک یا ایمان، توسل بس آسان به سکون را بر خود روانی می دارد. سوار بر باره چه می دانم یا بر ایمان خیش، یکی همچون روسینانت و دیگری خر سانچو، روح باختر زمین راه می رود و خستگی نمی شناسد. توضیح حاشیه: با این همه می گردد، سخنی که گالیله هنگام سجده توبه از گردش زمین زمزمه می کرد. روسینانت، نام اسب پیر و وامانده دونکی شد. سانچو، مهتر و خدمتکار دونکی شد. ادامه متن: و این راه پیمایی خستگی ناپذیر بخشی از رفتار افلاک است در دستگاه زمانسنجی جاوید. راه رفتن چه بخواهیم و چه نخواهیم، ایمان داشتن است. و این ایمانی است که با آن که در دعا بیان می شود به خوبی هم عرض است. دعا راهی است که به هستی منتهی می شود، ولی راه پیمایی راهی است که پاهای هستی می گشاید. با حرکت خیش است که هستی مسیر خود را بر تخت سیاه شب رسم می کند. و بر اثر همین ایمان غلبه ناپذیر به زندگی در حرکت بود که برونو و جولیان بیان که از هیچ حزبی باشند یا بخواهند که باشند، به ضرورت ناگزیر از همکاری با حزب مارک شدند. این دو مرد گویی به وسیله پرتو رونتگن در خواندن پیکر بزرگ بشریت و اینکه در کجای آن زندگی و در کجای آن مرگ است استاد بودند و حس خطا ناپذیرشان انتخاب می کرد آنجا که زندگی بود همانجا میهنشان بود. آنان میهن خود را در همه کسانی از افراد یا ملت ها میافتند که در هنگامه فاجعه بار بمیر و بشوی جهان کهنه در دگرگونی بزرگ شرکت میجستند. پیشاهنگان دانش های تازه، اخلاق های تازه، جامعه های تازه، همه کسانی که کمربند پیش داوری ها و زورگویی ها را از هم میگسلند. یا چنان که برونو به طنز میگفت، آن را یکی دو خانه فراختر می کنند. کودک بزرگ می شود، برایش اندازه های تازه‌ای لازم است. جهان کودک قرن های جنگ ها و انقلاب های عالمگیر همه دکمه ها، همه غلاف ها، همه خداها، قوانین و مرزها را که تا آن ساعت به اندازه اندام های او بود می ترکاند. آیا هنگامی که از جا بلند شده بود پیشانیش به سقف جهان باستانی منظومه خورشید بر نخورده آن را نترکانده بود؟ آیا سرش را از میان هزاران ستاری کهکشان به درون نبرده با چشم خود بغل بغل گیتی های دیگر را مانند عروسان دریا، صحابی های بزرگ مارپیچ را از ته دریا بر نکشیده بود؟ جان اندیشمند چگونه می توانست از لرزه های جامعه، از ضربه هایی که در سراسر زمین زیر پای قوانین شهرهای کهن را خالی می کرد، به هراس افتد؟ حتی آن بورژوا که با سنت های فرانسه کلاسیک و کاتولیک پرورده شده بود، حتی آن نجیبزاده سیسیل که ریشش به عطر فرهنگ یونانی لاتینی آغشته بود، در آینده روزگار گذشته را نمی جستند، بلکه در آینده، آینده ای را می جستند که زاده می شود. آن هرکول جوان را که از همکنون در گهواره مارها را خفه می کند. آنان هرکول بالغی را که با گرز خود بیابانهای کشور سکاها را پاک می کند، به چشم بد نمی دیدند. توضیح حاشیه: از کارهایی که به هرکول پهلوان افسانه‌ای یونان نسبت می‌دهند، این است که در گهواره ماری را که به سویش خزیده بود، چندان در دست فشرده بود که مار خفه شده بود. کشور سکاها، منظور روسیه است که در زمان‌های باستان مسکن سکاها بود. ادامه متن. آنان کنجکاو کارهای انقلاب روسیه بودند، و با محبتی که خالی از انتقاد نبود آن را دنبال می کردند. ولی این همه انتقاد دوستان پیری بود که افسوس از آن می خوردند که دیگر نمی توانند در این زحمتها و حتی در این خطاهای جوانی که حقیقتی و زندگی تازهی در وجود می آورد سهمی داشته باشند. و به بوی افسوس ایشان، مارک از اینکه جوان است و می تواند در این سرزمین موعود که آنان در آستانش می ماندند قدم گذارد، احساس شادمانی می کرد. این از برای او یک احساس تازه بود. تا آن زمان او قدر بخت خود را چندان ندانسته بود. سرزمین موعود جوانی در دیدش سرزمین نفرین شده یامده بود. هر وقت که یکی از افراد نسل ارشد، آن را در برابرش می ستود، هر وقت که به او می گفتند، بخت بلندی دارید شما که 20 ساله اید، دلش می خواست به ایشان سیلی بزند. در گفتهشان شوخی بیرحمانه ای می دید. یا چه احمقهایی بودند. ولی این دو مرد که سهم خود را از رنجها با گشاده دستی به زندگی پرداخته بودند، اگر اینان افسوس می خوردند که چرا بیش از این ندارند که بدهند، حق داشتند که چنین بگویند. ولی او این حق را نداشت که در آغاز غذا از خورش‌های میز روی برگرداند. زنش آسیا از آنها روی نمی‌گرداند، ولی نمی‌توانست بگوید برای چه. دندان‌های خوبش همه چیز را از خوب و بد آماده جویدن بود. گرسنگی‌اش برای زندگی و عمل پروای دلیل و برهان نداشت. ولی مارک اگر دلیلی در اختیارش می‌گذاشتند بسیار خوشوقت می‌شد، زیرا در او هوش محرکی به همان نیرومندی غریزه بود و این محرک را می‌بایست غذا داد. هر قدر که مارک تشنه عمل بود و هر قدر که آماده بود تا زندگی خود را ارزان از دست بدهد، باز چه نیرویی در زمینه عمل و چه سعادتی بود که توانسته باشد خود را مجاب سازد که این جهان زمان کنونی که شاید جانش را از او بگیرد، ارزش آن را دارد و شایسته چنین فداکاری هست. این آن چیزی بود که برونو چنان که گویی آرزوی نهفته او را بر می آورد، برایش به ارمغان می آورد. بدین گونه که بی آنکه چیزی وانمود کند، با جولیان از دوران بزرگ سخن می گفت. کدام دوران؟ همین دوران ما، دورانی که در آن زحمت می کشیم، آن که ما را می سازد و فرو می ریزد، آن که ما خود می سازیم، ما سازندگان ناچیز نقشه قلاسا. در میان آشوب و ازدحام کارگاه و در فرسودگی میلیون ها زندگی کارگران فداگشته، همچنان که در زمان فرعون ها ما بالا آمدن هرم را نمی بینیم، این اعجوبه های روح که ما را در میان گرفته اند، این اکتشافات معجزه‌آسا و این دستاوردهای دانش، این زبانه‌های تازه روح مذهبی و انقلابی، این رستاخیز نژادهای کهن به گور سپرده، هندوستان و چین و آن رهبران بزرگ که ملت‌های قهرمان را در وجدان خیش مجسم می‌دارند، کسانی مانند سون یاتسن، گاندی، لنین. توضیح حاشیه: سون یاتسن، مرد انقلابی چین و پایه‌گذار حزب کومینتانگ، به سال 1866 الی 1925. ادامه متن. مارک در مصاحبت آن دو دوست آرامشی در عمق جان، آسایشی در بنیاد هستی خود به دست می آورد. برونو دریافت خود را از هستی در جنبش، که مارک فرصت وارسی آن را از راه تجربه نداشت، گویی بر اثر تراوش به او منتقل می کرد، و اطمینان خود را به ارتقای جهان به سوی یگانگی از خلال درگیری مداوم به او الهام می داد. مارک احساس آن داشت که در پس پرده آشوب و هرج و مرج یک هماهنگی جاودانه، یک موسیقی دور افلاک وجود دارد که تضادها در آن حل می شود. و این را مارک گاه گاه همچون درخشش برق درک می کرد و همین کافی بود که دیگر به رغم هرچه پیش آید در تاریکی شب غرق نشود. لشکر می توانست رو به جنگ آورد. پشت جبهش ایمن بود. ولی پیش روی آن، خود جبهه جنگ، روشن بود که مارک وقت آن نداشت که درون معرکه همه تضادهای اندیشه خود را حل کند. عمل مجال آن نداشت که در انتظار بماند. عمل تو را در چنگ می گیرد. همین که گرفتت دیگر رها شدنت ممکن نیست. دیگر چیزی از خیشتن نمی توان ذخیره نهاد. هر حرکتی جان را موظف می دارد. عمل وقتی که در برابر دشمنیم همه نیروهای اندیشه را طلب می کند. کسی که پاره ای از آن را دریغ بدارد در خطر مرگ است، در خطر چیزی بیش از آن است، خطر نابودی اردوگاه خود و امر خود. پس شتاب کن و پیش از آن که بانگ شیپور حمله برخیزد بیاندیش. همین باید باشد. آنچه شدنیست باید بشود و جز به یاری بازوان ما نمیتواند بشود. باید چنین باشد به معنای من باید چنین باشم است. سرنوشت خود ماییم. اما امروز سرنوشت به انجام نمیتواند رسید مگر با از بند رها شدن نیروهای عنصری، موجی از اعماق، مادی که همه چیز را میروبد و میبرد. و این را بیان که مجال گریز از آن باشد، هر آن کس که میاندیشد میداند. مارک مجاز به ندانستن آن نیست. او بی‌رحمی پیکارهای اجتماعی را که در کار تدارک است و یا از همکنون در بخشی از اروپا درگیر است، پیش‌بینی می‌کند، می‌بیند، چنان که گویی خود اینک با آن دست به گریبان است و نیز آن تهدید هولناک ناسیونالیسم‌های آسیا را، سرکش و مست انتقام‌جویی که مشت آن بر فراز اروپا معلق است. مارک از همکنون آن مشت، آن چنگال، آن عنصر وحشتناک را که جهان هنگامی که سد انقلاب شکسته می شود در آن پا می نهد، با دست سوزان خود لمس می کند. چگونه می توان بی استراب بدان مصمم گشت؟ برونو این گردبادها را با خاطری آرام می نگرد، چه در آن یک مرحله از ضرورتی می بیند که جهانها را راه می برد و جانش به همان نگریستن اکتفا می کند. ولی مارک مسئولیت سراسر این سرنوشت را از آن دم که اراده ورود بدان کرده است به تمامی بر عهده گرفته است و هر چه پیش آید به خود حق نمی دهد که از آن شانه خالی کند. خلوت نشینی در بیابان تباید از بزدلی است. توضیح حاشیه. تباید بیابانی در مصر اولیا که رهبران مسیحی قرنهای اول میلادی در آن به خلوت می نشستند. ادامه متن. مارک اکنون مصمم بود که در هر جا که دستور نبرد برایش مقرر دارد به ارتش ستم دیدگان که می باید نظم کهن ستمگری اجتماعی را در هم بشکند خدمت کند. ستمگری های تازه و دردهایی که ناگزیر پیکار موجب خواهد شد، مارک آن همه را پرهیز ناپذیر و از این روز ضروری می شمرد. پس ضروری هم بود که او خود در آنها شرکت کند. حق نداشت که دست از آن بشوید و به دیگران بگوید شما دست هاتون را آلوده کنید، من کنار می مانم. مارک ترجیح می داد که جنایت های ایشان را به گردن بگیرد تا آنکه رفتار پیلاتس را تجدید کند. او می بایست سهم خود را نه تنها از رنج های دیده بلکه موجب شده بپذیرد و این برایش تحمل ناپذیر بود. توضیح حاشیه. پیلاتس فرمانروای یهودیه از جانب روم، او مسیح را به یهودیان تسلیم کرد و خود را از مرگ او بری شمرد. ادامه متن. در این باره مارک با هیچ کس، حتی با آنان که در دیدش گرامی تر از همه بودند، سخن نمی گفت. بیهوده بود. هیچ کس نمی توانست به جای او داوری کند یا بار سرنوشت او را از دوش او برگیرد. مارک می پذیرفت. در پیان بر نمی آمد که درباره دستور نبرد بحث کند. با قلبی فشرده ولی از سر تصمیم می دید که ساعت عمل با همه ضرورت‌های خرد کنندش فرا می رسد. ولی در دل پیش از این سرنوشت، پیش از این نیروی تیره که آدمی را با خود چنان می برد که چرخش جهان در دل شب با احساسی سودایی تضرع می نمود، خدا کند که در خدمت این سرنوشت در جایی که در نبرد برایم مقرر گشته است ناگزیر نگردم که خون کسی جز خودم را بریزم. خدا کند که بر بار رنجی که زمان تا زمان بالا می‌گیرد چیزی نیفزایم و رنج خود من خونبهایی باشد که پیشکش می‌شود. مارک بس نیک می دانست و ترس پنهانی خود را بر خود نهفته می داشت که همین که در چنگ خشونت بیفتد، مانند مکبسی وهم زده در آن فرو خواهد غلطید. یک حادثه ناگهانی و خشن هذیان آن را به او چشاند. مارک به طور قطع از گمنامی به در آمده بود. دیگر نمی توانستند نادیده‌اش بگیرند. روی خوشی که جولیان داوی با نفوذ و اعتبار معنوی و از آن بیشتر فرهنگی که در محیط دانش داشت به اون نشان می داد، پشتیبانی انجمنها و اتحادیه‌هایی که جولیان و برونو بدان وابسته بودند، مردم را ناگزیر می ساخت که به او گوش فرادهند. و تجربه این مبارز جوان که از تجربه‌ای که بزرگان نسل ارشد به او منتقل کرده بودند، پیش از وقت پخته شده بود، ضربات مستقیم خود را متوجه جاهایی می کرد که غول سرمایه داری به راستی در آنجا آسیب پذیر بود. راست بر پیکر دریازنان بیمسئولیت سرمایه صنعتی که دولتها را به پیروی از خود مجبور می کنند و اهرم‌های فرماندهی را در دست دارند. صاحبان کارخانه های فولاد و توپ، گردانندگان تراست ها که مطبوعات را می قاپند و افکار عمومی را به بندگی خود در می آورند. از آن دم که دیگر پیکار سیاسی در ایدئولوژی های مبهم پراکنده نمی شد، بلکه حمله ها پیشانی دشمنان حقیقی و گروه ها و مردانی را نشانه می رفت که با اسم و رسم خوانده می شدند، امثال مارک ریویر یک خطر همگانی می گشتند و بیدرنگ در خطر می افتادند. بیرحمی حمله هاشان متحدان خطرناکی را از همان صفوف کسانی که روی کشتی صاحبان کوره های فولاد پارو می زدند به سویشان می کشاند. مردمی ناراضی، سرکش، کارگران، مهندسان که می آمدند و راز معاملات شرم‌آور و تحویل جنایتبار افزارهای کشتار را به دولت‌های بیگانه افشا می کردند. دولت‌های دوست یا دشمن دیروز یا فردا چه اهمیت دارد؟ همینقدر پولش را بپردازند؟ گاهینان مخالفان عقیدتی مارک بودند، ناسیونالیست، میهن پرست، که از انترناسیونالیسم خیانت پیشه کوسه ماهیان کمیته های صنعتی در خشم بودند. اینان اسناد خیانت را به مارک تسلیم می کردند، ولی امکان داشت که در میان این افراد سرکش عوامل فتنه انگیزی برخورده باشند که از دو سو دست به خیانت می زدند. زمین زیر پاها می سوخت و همه خطرها مرگبار بود. صاحبان کوره های فولاد که مورد حمله بودند و زمین را زیر پای خود خالی می دیدند، پیش دستی می نمودند. آنان دیگر درباره بستن دهان حریف از راه‌های معمولی هیله‌گری و پول و چاپلوسی و سودبخشی نمی‌توانستند پندار خامی به خود راه دهند. امروز یا یک روز دیگر می‌بایست او را از سر راه برداشت و برای این کار وسیله کم نبود و هرچه بی‌صداتر بهتر. ولی آنان هیچ یک را نفی نمی‌کردند. از آن جمله زندان که مدت آن را پیوسته می توانند تجدید کنند، همچنان که امثال مارتی را به کیفر یک بی احتیاطی در گفتار که آن را تا حد خیانت به میهن بزرگ کردند، در آن مدفون ساختند. توضیح حاشیه: مارتی از ناویانی که در پایان جنگ جهانی اول در ناوهای جنگی فرانسه برای سرکوب انقلاب شوروی به دریای سیاه فرستاده شده بودند و کارشان به شورش و همدردی با انقلاب کشید. ادامه متن. همچنین توطئه‌های شورش برانگیخته به دست خود پلیس که در آن چنان ترتیب می‌دهند که آشوبگران خام دست از پا درآیند، در صورت لزوم هم یک دست برد، یک گلوله تصادفی، یک عصای سرسربی در فلان میتینگ یا دم در خانه شخص یا حتی پناه بر خدا مصیبت ناگهان سر میرسد در یک گردشگاه خلوت در محلی دور افتاده. هیچ لازم نبود که حادثه در شکارگاه اختصاصی در خاک فرانسه روی دهد. تصادف اسف‌انگیز میتوانست اینجا یا آنجا در هر کشوری صورت بگیرد. تقدیر مرز نمی شناسد، به ویژه اگر زرنگی آن داشته باشند که همراهیش کنند. حال که رسم کنونی بر انواع بین الملل هاست، تنها بین الملل شورشگران نباید باشد. هواداران نظم، خفه کنندگان هم بین الملل خود را خواهند داشت. اینان اگر هم میان خود سازش نداشته باشند، در برابر دشمن مشترک سازش خواهند داشت. مردم آبرومند که این گونه خدمت‌های کوچک را از یکدیگر دریغ نمی‌دارند، از این دست وام می‌دهند و از آن دست پس می‌گیرند. در چنین شرایطی شکار لذتی است که کمتر خستگی در بر دارد. کافی است به کمین بنشینی و منتظر باشی که شکار را به سوی تو برانند. باری از این لحظه مارک ریویر نشانه گرفته شد. آنان شتاب هیچ نمی‌کردند. او را زیر نظر داشتند. از کمی منتظر ماندن چیزی از دست نمی داد. نه او، نه کسانی که در پیرامونش بودند، به اندازه کافی از خطر آگاهی نداشتند. البته می دانستند که خطر هست، اما نزدیک و مشخصش نمی دیدند. برایشان ابر سیاه مبهمی در حاشیه افق بود. وقت آن خواهد بود که سرپناهی بجویند. نجابت اخلاقی جولیان داوی یا کنت کیارنتزا دیدشان را با همه آزمودگی مزاحم می‌گشت. و اما آسیا، شور بازی، جنب و جوش عمل اندکی بیش از آنچه شایسته بود، خطرهای همسرش را از یادش می‌برد. آنت که وسواس پایان کار تیمون در خاطرش خلجان داشت، یگانه کسی بود که دچار نگرانی گشته بود. ولی نگرانی های او گاه گیر و مبهم بود. برای سخن گفتن از آن هم دل به دریا نمی زد. چه می دانست که هیچ به حسابش نخواهند آورد و ترسوییش را به باد ریشخند خواهند گرفت. از آن گذشته مارک و آسیا جز به صورتی بسیار ناقص او را در جریان کارهای مخاطره‌آمیزی که مبارزاتشان بدان سوقشان می داد نمی گذاشتند. آنت تنها دریافت مبهمی از تهدیدهای آن داشت و بیشتر نگران تندرستی مارک بود که هیچ مراعات آن نمی کرد و از خستگی و شور صداها می گداخت تا نگران خطرهای بیرون. دلش می خواست که پسر را از فعالیت تبالوت خود برکند و به چند ماه استراحت وادار سازد. ولی نه مارک و نه آسیا هیچ یک نمی خواستند چیزی از این مقوله بشنوند. بدین سان ابرهای طوفانی همچنان متراکم می شد تا آنکه یک انفجار تصادفی از فشار مفرط فضا پرده برداشت و کمک پیشبینی نشدهی در اختیار آنت گذاشت تا دست کم برای مدتی محدود مارک را از آن بیرون بکشد. مارک و آسیا در فعالیت‌های بین المللی که هر ساله در پیرامون روز مبارزه 18 مارس به وسیله کمک سرخ بین المللی تشکیل می شود، شرکت می جستند. در آن روز، خاطره کمون پاریس را با کوشش همبستگی پرولتاری با همه زندانیان انقلابی سیاسی سراسر جهان به هم پیوسته بودند. و کوشیده می شد که افکار عمومی برای دفاع از توده های مستعمرات که زیر فشار ستم امپریالیسم کشورهای بزرگ به سر می برند، بسیج شوند. در آن سالها در همه نقاط زمین، در هندوچین، در چین، در سوریه و مصر، مراکش، در مجمع و جزایر مالزی، در کنگو، در جزیره ساموا، در نیکاراگوا، آمریکای جنوبی و کوبا، آتش شورش در می گرفت و وحشیان سرکوب می شد. ولی همواره باز از زیر خاکستر سر بر می آورد و تهدید می کرد که همچون آتش سوزی جنگل شعلش را به یک خیز از فراز اقیانوس ها و بیابان ها بگذراند. مارک بارها نقش مؤثرتر کمیته های بزرگ صنعتی را در جنگ های کشورگشایی مستعمراتی افشا کرده بود و درباره ارسال محرمانه اسلحه و مهمات از سوی کارفرمایان مرگ سوداور برای دشخیمان خاور دور، برای لشکرکشی های غارتگرانه و سرکوب های خونخوارانه شان مدارکی منتشر ساخته بود. البته او خود به نوبه خیش به دشمنی اروپا و خیانت به تمدن متهم گشته بود. چه بسا مردم صمیمی و آتش مزاج هم که بر اثر تحریکات صاحبان کارخانه های فولاد که با گشاده دستی باران پول بر روزنامه ها می باریدند، خواستار بازداشت او می شدند. آنان اعلام می کردند که با سهل‌انگاری دولت که بدان به سبب ناتوانیش ناسزا می گفتند، خود دهان این خائن را با مشت خواهند بست. ولی از مدتها پیش لحن مبارزه زبانی چنان تند بود که دیگر کسی به این تهدیدهای اوباش پشتیبان شاه یا جمهوری وقعی نمی نهاد. باری، در این هفته های آخر که فصل تازه آغاز می شد، هوا سنج، تغییراتی را در هوا نشان داد. عصر روز 18 مارس به محض ورود به میتینگی که در آن مارک میبایست سخنرانی کند، دوستانش بو کشیدند که طوفانی در پیش است. توضیح حاشیه: سال روز مبارزه 18 مارس سال 1871، یادبود کمون پاریس. ادامه متن: جولیان داوی و آسیا با مارک بر سکوی سخنرانی بودند. آنت و برونو در خانه مانده بودند. این گونه اجتماعات را دوست نداشتند. پیش از آنکه جلسه گشایش یابد، جوش و خروش نامعهودی تالار را به هیجان می آورد. بحث های تندی در می گرفت. در صفهای نخستین و در حاشیه های تالار چهره های برف روخته و برخی دیگر هم مشکوک راه یافته بودند که به نظر می رسید از دستورهایی برای گرد آمدن و حمله بردن پیروی می کنند. مارک و جولیان به هنگام ورود با فریادهای خصمانه ای روبرو شدند که باقی تالار در برابر آن واکنش نشان داد. هوادارانشان به شماره بیشتر بودند، اما سازمان یافته نبودند. با این همه ناگهان چنان که گویی به دستور یک رهبر ارکستر هیاهو و آشوب آرام گرفت. آسیا با چشمان تیزبین خود دید و فهمید که خود را جمع می کنند تا به حرکت ترکه رهبر ارکستر بهتر حمله ور شوند. او خود نیز شناخته شده و انگوش نما بود. اینجا و آنجا نگاه های کینالودی را می دید که وراندازش می کرد. او نیز بیباکانه چشم در چشمشان می دوخت و به مبارزهشان می طلبید. سخنرانی جولیان با دشنام‌های چند پذیرایی شد که زود سرکوب گشت. همان خونسردی او در گفتار سلاح از کف مخالفان می‌گرفت و جنبه رسمی او به عنوان یک دانشگاهی بزرگ و دانشمند نامبردار وادار به احترامشان می‌کرد. تنها بوش در او هدف قرار می‌گرفت، کسی که در زمان جنگ هواخواهی از صلح می‌نمود و این اکنون داستان دیگری بود. خورشی بود که سرد شده بود. توضیح حاشیه: بوش، نام تحقیرآمیزی که فرانسویان به آلمانی ها می دهند. ادامه متن: اما همین که مارک از جا برخاست، طوفانی در گرفت. سود کشیدند و هو کردند. زوزه های طرفداران خود او هم که در پی مقابله برآمده بودند، بر هیاهو می افزود.